خوف هم يقعوا مثلا وانا متحمل لهم وعاوز بشمسي لكن منهم مثلا منهم يمكن بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 93 تاریخ 12 استاد ملک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه المسلمین. حسن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي عبيد حذاء رواية موثقين عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. بذاء والدلزان والبذاء من الجفاء والجفاء في الجنة. جفاء هم صحيح جفاء هر دو في النار باشي في النار. حیا از ایمان هست، اون حالت عفت و خود نگهداری و ایمان هم که سرانجامش بهشته، ولی بزا که نقطه مقابل حیا هست یعنی بی‌حیایی،
پرده‌داری،
لودگی. بله اخلاقی که چرا؟ اخلاقی حالا طبی هم این عرفی هست و امور وجدانی و امور ساری و تعبدیه که ملاکاتش مفهوم نباشه نیست. خب من از این باب حالا این سند اسم میبرم از باب این که با اسامی رجال انس بگیریم، یعنی هرچه تکرار بشه تو مباحث حوزه مثلا شخصیت رجالی آدم بدونه که فلانی یه سره مثلا، از این باب الا نیاز به سند نداره در مسائل اخلاقی، مگر اونها جایی که تعارض داره، تنافی داره از جهت اجتماعی، از جهت خانوادگی. اشکال نه مستند نمی کنیم
ما دقیقا تو فضای دینی این کار رو بکنم متخصصی گفته از این باب که نمی خواهم عمل کنیم درسته؟ ما تو فضای دینی یعنی می خواهم چون امام صادق علیه السلام فرمودن مثلا نسبت در کار مطلوبی هستش مثلا انجام مثلا
نه او بحث ثواب بازا بحث ثواب و اینا رو نه مستحبات اینا رو نه یک رابطه مثلا این مورد حیا امثال این مواردی که چیز روشنیه، یعنی یقینا ارشادی هم روایات ارشادی هم تحسیسی نیستن، یه انتصابش فقط همون تبرک و تیمون و تقویت فقط و لانه میخوام میگیم چون این روایته پس ما میگیم الان همینجا حیا اینطوری نمیگیم، چون امام فرموده و الا اگر امام نمیفرمود حیا چیز مهمی نیست، نمیدونم بزا چیز بدی نیست چون امام فرموده. چشم
آقای ما از این مجموعه روایات ما چیم برداشت کردیم؟ مثلا الحیا و حیاان حیا دو نومه بلا ما نگاه کنیم آجا نکته مخواهر فرمینه، یعنی میخوام بگم که فرض کنید مفهوم اخلاقی جز در روایات اخلاقی هیچ جای دیگه بحثی ازش نشده. ما مثلا 100 روایت داریم در مورد مفهوم اخلاقی و اصلا ریشه و اساس و پایه های فکری ما همون روایاته.
خب ولی تو جامعه نیست، عرف کسی اونها رو نمیفهمه، خوبیش و حسنش و بالفعل اگه باشه اونجا سند میخواد.
خب یک دو بعضی اوقات هم هست چیزی سوای فهمیدن حسن و قبشه، مثلا همین که میگن میفرمایید الحیاء من الایمان، یا مثلا الصبر من الجسد که رأس من الایمان، الصبر من الایمان که رأس من الجسد، جایگاه صبر رو اینقدر بیاریم بالا، بالاخره باید مسئولی کار رو بکنه. چون نها کنید آجا یه ما بس که ما میخواد فقط بگیم صبر خیلی خوب و خوشکال نداره، ولی وقتی میخواد صبر رو محور قرار بدیم این یعنی
خب اونه میخوام بگی همونه میفهمه، هر عقل میفهمه. مثلا ایمان بدون صبر امکان داره؟ شما طاعت بخوای بکنی صبر میخواد، معصیت ترک بکنی صبر میخواد، مصیبت رو تحمل کنی صبر میخواد. چیزه واضحات به نظرم، یعنی تأسیسی نیستن اکثر روایات. جای تأسیس باشه یقینا سند میخواد، بعد استناد میخواد، میگیم بله چون معصوم فرموده چشم. تو تعبدیات، تو توسلیات به من رحم، توسلیات به من رحم یعنی همین یه چیزاییست که عرفی و واضح و مدرکات عقلیه است، جز محسنات.
مردی
ارشاد
به فهم عقل، مواردی
هست
که ارشاد فهم عقل نیستش،
بلکه
جمعه
تأسیسی
داره.
اونو
سند داره. بله. حالا این کلا از قرن 7 ایجاد شده روال سندی و اینها رو علاقه نیدی دیگه امتحان واقع شد.
بله.
بخوام بگم که مثلا قبل از علامه هندی چی کار میکردن؟ چرا اون روش همه مطروده؟ مثلا کسی از اون روش
مطروده نیست. اون الان همین بحث استثناء سندم بحث موثوق الصدور یا ثقة الراویه، این همش برمیگرده به توثیق صدوری. بحث صدور مطرحه، در از قدیم صدور بوده، مثلا میگفتن روایاتی که در کتب اربعه هست همش قبوله، علمای هم براشون از این جهت موثق بوده که اینا صادر است. حالا فلان راویش مشکل داره داشته باشه. الان هم همینه، الان هم در این وضع فعلی خودمون در اون بحث به نظرم پار چند سال پیش بود، نتونستیم رو اثبات کنیم که روایت رو در صورتی می شود پذیرفت که تمام سلسله سندش موثق باشه. این قابل اثبات نیست. توثیق صدور میشه، بله، روایاتی که افرادش موثقه هستند برای مسئله وثاقت به صدور، توثیق صدور راحت تره. اون روایاتی هستن که نه سندی مشکل داره، ممکن از جهت سندی ضعیف داشته باشه، بله، از جهت قرائن مختلف میبینی که این باید منسوب به امام باشه علیه السلام. توصیق صدوری توش بحث کردیم، آقای نمیدونم آقای شما یادتونه یادتونی؟
بله.
بحث شد که وثاقت در صدور کافیه، وثاقت در صدور کافیه که الان خیلی های هم هستن از محققین معاصر همین رو دارن. بله، که توصیقه بخواد تمام راوی ها رو بخواهیم جز کنیم کم میاریم، یعنی روایت کم میاریم، روایت برای خیلی از ابواب فقه کم میاد، در تعبدیات، در توسلیاتی که نیاز داره به امضا. خب وقت گذشت، یک رو پینم کجا رسیدیم در جلسه قبل؟ به نظرم
متن
فرمایش شهید صدر رو ذکر کردم. بله، در ادامه فرمایش شهید صدر یه تتمه رو عرض میکنم در کلام شهید صدر،
یعنی از کلام خودشون؟
بله، از فرمایشات خودشون. بعد از اینکه این کلام ذکر شد خواهم عرض بکنم، البته آنچه که شهید صدر انتخاب کرد بعد از آن است که برای دلالت جمله اسمی جمله خبریه در طلب دو مسلک را ذکر می کند. یک مسلک مشهور و صاحب کفایه، دو مسلک استاد خودش را که مرحوم آقای خویی باشد. آنگاه برای مسلک مشهور 4 نکته ذکر می کند. نکته اول، همان چیزی بود که در جلسه قبل طبق متن بحوث در صفحه 56 جلد 2 ذکر کردیم و ایشان فرمود این نکته اقرب به واقع است. اما بیان روز چهارشنبه. اما نکته دوم، اون سه تا نکته دیگه که ایشون ذکر میکنه تحت عنوان نکته هم آورده، من به همون جهت میگم نکته. نکته دوم این که دلالت جمله خبریه بر طلب بر اساس کنایه باشد، به طوری که خبر از لازم بدهد و اراده ملزوم بشود، مثل زیدون کثیر الرما. و ایشان میگوید نتیجه آن است که مدلول مطابقی قنطرتون، تعبیرشون قنطرتون، مدلول مطابقی قنطره هست برای خبر دادن از مدلول التزامی، پلیس برای این که خبر بدیم از مدلول التزامی. مدلول مطابقی داره میگه تو عید و صلات، تو نماز رو اعاده میکنی، این مدلول مطابقیه، ولی این پل قرار گرفته برای اینکه بگی نماز رو اعاده کن، نماز رو اعاده کن، مدلول التزامی، پل برای دوست. نکته سوم این که ادعا کنیم حصول دلالت التزامیه، حصول دلالت التزامیه بین نسبت صدوریه خبریه، بین نسبت صدوریه خبریه و نسبت ارسالیه انشائیه واقع می باشه، حصول قابل تصور است. حالا به عنوان خبرش، اصول دلالت التزامیه بین نسبت صدوریه خبریه و نسبت ارسالیه قابل تصور است. ارسالیه انشائیه قابل تصور است، چون نسبت صدوریه فراوان در طول نسبت ارسالیه واقع می شود، به طوری که همانند متابعه از باب دفعته فندفعه دفعته فندفعه شکل میگیرد. یعنی ابتداءً نسبت صدوریه تحقق پیدا میکند به عنوان فعل، به عنوان فعل. سپس نسبت انشائیه وجود میگیرد، وجود میگیرد به عنوان انفعال و در نتیجه مدلول جدی بر طبق مدلول تصوری التزامی انتخاب می‌گردد. در طبق مدلول تصوری التزامی انتخاب می‌گردد، به طوری که انشاء و ارسال و وادار کردن مخاطب به عمل مدلول جدی، مدلول جدی جمله خبریه واقع می شود و چنین ترسیمی عبارت است از حفظ مدلول تصوری جمله خبریه نه حفظ مدلول تصدیقی. یعنی چی؟ حالا این مقداری تصورش بکنید. جمله خبریه به کار برده شده، توعید و صلات. یک مدلول تصوری داره، مدلول تصوریش نسبت صدوریه، نسبت صدوریست. توعید و صلات، تا میگه توعید و صلات، شما تصور میکنید ولی اعاده صادر میشود از این شخص. این تصور، این نسبت صدوریه تصوریه به دنبال دارد یک نسبت ارسالی رو. ارسالی یعنی انشائی، طلبی، طلب رو.
چرا ارسالی گفتیم؟
ارسال از باب فرستادن مخاطب، دفعه، ترجمهش کردم من، وادار کردن. ارسال، بفرستش کار رو انجام بده. این نسبت ارسالیه میشه مدلول تصوری دوم در طول. یعنی ابتداعا مدلول تصوری صدوریست، ثانیا مدلول تصوری طلبیه و انشاء، الا اینکه اون مدلول تصوری صدوری اخباری همونجا دیگه باقی میمانه، حفظش میکنیم. مدلول تصدیقی، مدلول تصدیقی انشائی رو میگیریم. این جمله خبریه مدلول تصوری اخباری داره، مدلول تصوری انشائی داره. مدلول تصوریش هست، مدلول تصوری اخباری، ولی تصدیقش دیگه انشائیه. تصدیقش انشائی یعنی چی؟ یعنی از باب دفعتو فندفع، این جمله اخباری، این جمله اخباری که نسبتش نسبت صدوریست، تا تحقق پیدا کرد تصوری از نسبت صدوری میشود، ولی یه دفعه تبدیل میشه به نسبت ارسالی. اون نسبت ارسالیش هم میشه تصدیقی، یعنی تصورش تبدیل میشه به تصدیقی. تنها چیزی که در جمله تصور، در جمله اخباری باقی میماند از جهت دلالت، فقط دلالت تصوریه. اخباری بودنش فقط تصوریه، اما تصدیقش توی انشاءه. تعید الصلات، تصور میکنید اعاده نماز را، این اخبار از باب کسرت الکوس فن کسرم، کسرش فقط در باب این جمله اخباری است. انکسار که نتیجه هست و مطابقه هست میشه مدلول تصدیقی جمله خبریه، مدلول تصدیقی، به طوری که با گفتن تعید الصلات فقط تصوری از اخبار میشود، بقیهش همه تصدیق انشاست. تصوری از اخبار است ولی پشت سرش تصدیق انشاست. من نمیذارم حرفه شیسته، این عبارت ایشونه که دارم به فارسی برمیگردونم. نه نه نه، نکتهاش میخوام بگم، این چهار تا نکته که ایشون گفته بعد کدوماش درسته کدوماش درستیست میرسیم. فقط شما اگر بخواید این بحث رو بازی مقداری دقت بکنید، نیاز داره که نگاه کنیم متن ایشون رو. اون چیزی که الان میشه در قالب لفظ فارسی در آورد اینه که پس تا جمله اخباری گفته شد، تا تلفظ شد، ما یک تصوری از اخبار داریم، ولی این تصور باعث میشه که منتقل بشه به تصدیق انشاء، یعنی به مدلول تصوری انشایی که بلافاصله هم تبدیل میشه به تصدیق. از چه باب؟ از چه باب؟ البته از بابی که بدونیم این گوینده، در جایی که بدانیم گوینده داره میگه تعید الصلات، مقام اقتضای انشا رو داشته باشه، مقام اقتضای انشا داره. تا میگه تعید الصلات شما بله میگید اعاده نماز دیگه، این اخباره. اما تا میگید اعاده نماز، تو همین تصورش باقی میمونه، اخبار تو تصور باقی میماند، ولی مدلول التزامیش که به اصطلاح من اینجا التزامی چون نگفته تعبیر به التزام نیارده، اون مدلول التزامیه که در قسم قبلی خواندیم، اون مدلول التزامی هم میشه تصور هم میشه تصدیق، یعنی انشا هم تصور میشود و تصدیق میشود. اساره و نتیجه جمله خبریه میشه انشا. چرا میشه انشا؟ چون هر جمله نتیجهش تو تصدیقشه نه تو تصور. رفقا، هر جمله نتیجهش در تصدیق نه در تصور. تصور بدویه، تصور بدوی رو جمله خبریه داره فقط تصور، ولی منتقل میشه به در طول منتقل میشه به تصور انشا، تصور انشا هم تصدیق میشه، تصور انشا تصدیق میشه. بعد این نکته سوم. نکته چهارم ایشون که میدونه دو اولی رو انتخاب کرد که روز قبل گفتیم، یعنی چهار تا اولی رو انتخاب کرده. حالا من میخوام این چهار تا رو تفهیم کنیم، برای خود منقعه بکنیم، اینو از این چهار تایی که ایشون انتخاب کرده یه حرف نوعی زده مرحوم شیخ، یه در مقابل مشهور یه حرف نوعی داره میزنه در مقابل صاحب کفایه که اول رو انتخاب کرد روز چهارشنبه توضیح دادیم، یا نه همون حرف مرحوم صاحب کفایه، نه با اون مبنایی که شما ازشون برداشت کردید منافات نداره. الان شما هر جمله‌ای مدلول تصوری داره و تصدیقی اولا داره، تصدیقی اولی داره، تصدیقی ثانوی داره، با اون منافات نداره. الان ماحصل حرکت یک جمله خبریه رو میخوام بگیم، یک جمله خبریه تا تولید میشه اول اخباره، با این مدلول تصوری، بعد واقعا همین اخبار مراد متکلمه، همین اخبار مراد متکلمه. تا میگیم همین اخبار مراد متکلمه، یک مدلول تصور، یک مدلول تصوری انشا به ذهن میرسه، به خاطر اینکه مقام مقام انشا. بعد تو مدلول تصوری از این دو تا تصور کدوم تصدیق میشه؟ هم تصور اخبار داریم هم تصور انشا داریم. انشا تصدیق می شود، انشا تصدیق می شود. چهارمیم بگم، چهارم که عجیب تر از سومه این است که ادعا کنیم نسبت، بله نکته چهارم، ادعا کنیم که نسبت صدوریه همانطور که می شود. این حرف علمی قشنگیه، یعنی اگر اهل حال باشید این قسمت رو ول نمی کنید، میرید کتاب رو می بینید، چهار خط پنج خط بیشتر نمیشته، ولی من یک دو صفحه براش نوشتم تا باز بشه. نسبت صدوریه، نسبت صدوریه یعنی جمله خبریه، نسبت صدوریه یعنی جمله خبریه. تو عید الصلات نسبت صدوریه است که اعاده از فاعل صادر شده است یا صادر می شود، فعل مضارع صادر می شود، اعاده از فاعل صادر می شود، همین این جمله خبریه. ادعا کنیم که نسبت صدوریه همانطور که می شود متعلق اخبار قرار بگیرد معقول است، معقول است که متعلق طلب قرار بگیره، به طوری که طبع اولی در نسبت صدوریه، طبع اولی در نسبت صدوریه اخبار باشد همیشه، ولی طلب طبع ثانوی باشد که نیاز دارد به معونه زائده. یه چیزی تو بحث طلب گفتیم، تو طلب صیغه بحث شده برای طلب. طلب دو تا فرد داره، یکی وجوب داره یکی استحباب داره. وجوب خرجش کمه، وجوب خرجش کمه ولی استحباب خرجش زیاده. چنین چیزی که گفتن در سیره اینجا هم بگیم نسبت صدوریه گویا وضع شده برای یک جامعی که اون جامعه دو تا فرد داره، یک فردش خود اخباره که کم خرجه، یک فرد خود اخبار هست که خرجش کمه، یک فردش هم انشا هست که خرجش زیاده نیاز داره به قرینه. نسبت صدوریه رو اینطوری تصور بکنیم، نسبت صدوریه یعنی اخبار، یک حالیست به تعبیر حال تو بحث کلام ها، حال یعنی یه چیزی که نه موجوده نه معدومه، نه موجود است و نه معدوم. حالا اینجا هم نسبت صدوریه نه خبر نه انشا، نسبت صدوریه نه خبر است نه انشا، یه چیز مبهمی است بین خبر و بین انشا، نهایتاً دو تا فرق داره. چون میخواد جامع باشه نه
نسبت صدوریه اون هدف متکلمه،
نه نسبت توید و سلات شما نسبت صدوریه،
نسبت صدوریه نسبت
بین مسند و نه بین مسند و مسند الیه بله بله، بین این الصلات تعید الصلات، تعید الصلات که داره نسبت داده می شود به عنوان فاعل، صلات صادر می شود از فاعل، این نسبتی که الان داریم می فهمیم، اینو یه چیزی بگیریم که بتواند جامع باشه بین اخبار و بین انشاء.
این اول مدعا یا جواد؟
خب یه حرفی دیگه
علمی نمیخوام بگم که پاسخ نشد
فیلم مدعا، هنوز پاسخ ندادیم، هنوز پاسخ ندادیم، ادعاست، هنوز ادعای که دیگه بله بس الله الله علی محمد و آل محمد.
این فراوان من روز اولی که